شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب، دوست و همکار، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی، از اعضای اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن، استاد علوم سیاسی دانشگاه‌های واشنگتن هستیم. آقای دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم سلام عرض می‌کنم به شما و به تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادگان سراسر جهان.
درود به شما. جناب پارسابناب، می‌خواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به مسائل و اخبار روز ایران و جهان. منتها در آغاز، همونطوری که هفته پیش قول دادیم که در این هفته به پرسش اول دوست عزیزمون آقای مهتی پاسخ بدیم و پرسش دوم ایشون رو هم به همراه بسیاری دیگه از سوالایی که از شما شده بود و هم از ما شده در هفته های آینده به ترتیب پاسخ خواهیم داد.
بسیار خوب.
و ایشون این سوال رو کرده بودن که از آقای دکتر پارسابناب بپرسید که شیخ فضل الله نوری چه نقشی در مشروطه داشت و چرا و به دست چه کسانی اعدام شد. سوال دومشون هم که در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد و شما هم پاسخ خواهید.
بسیار خوب. من هم فکر میکنم که اگر علاقه داشته باشید به سوال مربوط به شیخ فضل‌الله نوری، نقشش، اهمیتش در انقلاب مشروطیت صحبت بکنید.
بله.
و به سوال های بعدی هم همونجوری که قول دادیم چندین سوال اومده از خارج، از رفقا، از دوستان، از شنوندگان عزیز رادیو آزادگان که من به ترتیب همین قولی رو که دادم در هفته های آینده به اکثر این سوال های مناسب، این پرسش های حائز اهمیت، ما پاسخ های اقلا در خور تأمل رو میدیم.
بله.
رد به شیخ فضل الله نوری در انقلاب مشروطیت باید توجه کرد که انقلاب مشروطیت ایران که در نوع خودش در اون زمان به ویژه در مشرق زمین، یعنی کشورهای خاورمیانه و آفریقا و آسیا تقریبا بی‌نظیر بوده، در این انقلاب که به قول کسری 18 سال طول کشید، یعنی انقلاب پروسه طولانی داشته و مراحل مختلف گذروند، از 1904 میلادی این انقلاب شروع شد و تا 1919 این ادامه داشت، یعنی 18 سال این انقلاب ادامه داشت با پستی بلندی های خود، با فراز نشیب های خود. در این انقلاب، در تمام این مراحل انقلاب، مراحل مختلف این انقلاب، ما به سه واژه یا به سه پدیده مهم که نقش بسیار بسیار مهمی داشتن در انقلاب مشروطه همیشه اشاره میکنیم. تمام مورخین من جمله احمد کسروی به این سه عامل اشاره میکنند: نقش روشن فکران هم در خارج از ایران اون زمان هم در داخل ایران، نقش علما، علمای مذهبی و نقش مردم، مردم کوچه بازار. که کسروی به دقت مثالهای زیادی از این سه گروه به ما ارائه میده در کتابهاش. در کتاب تاریخ مشروطه شما اقلن اگر مجموعشو در نظر بگیرید 700 اسم از علمای مذهبی برده شده که در این راه به مشروطیت به نوعی درگیر بودن، نقش داشتن، اهمیت داشتن و نقششون ایفا کردن. بعضی هاشون از نقطه نظرهای منفی، بعضی ها از نقطه نظرهای مثبت که کسروی و دیگر مورخین تاریخ مشروطیت از اینا اسم بردن. عمدتاً وقتی که شما کتابهای کسروی رو میخونید میبینید که کسروی به دقت بدون آنکه زمبندی کلی بده علمای مذهبی اون زمان رو به سه بخش تقسیم میکنه در رابطه با مشروطیت. یه بخششون اونهایی بودن که از اول با مشروطیت مخالفت میکردن، یه بخش از علما اونهایی بودن که با مشروطیت موافقت کردن ولی در نیمه راه از مشروطیت بریدن و به قول کسروی به نیوه تینان انقلاب پیوستن و علیه ایدئال ها و آرمان های مشروطیت موضع گرفتن. یک عده هم از علما بودن که تا آخر وفادار موندن به آرمان های مشروطیت و حتی بعضی جاها در بعضی مواقع زمان خودشون هم از دست دادن. یکی از اون آیت الله ها یا از اون علمای بزرگ اون زمان که علیه مشروطیت از اول مخالفت کرد شیخ فضل الله نوری بود که بسیار بسیار پایه توده‌ای وسیعی داشت در ایران اون زمان و پیروان زیادی داشت. ایشون با مشروطیت ایران مخالفتش این بود که باید در ایران مشروطه‌ای که به وجود میاد باید مشروعه باشه، یعنی کاملا تحت تسلط شریعت و فقه اسلامی اون زمان باشه. شیخ فضل‌الله نوری درسته که این نظرگاهش بوده ولی از نظر سیاسی اون زمان علمای مذهبی هم مثل روشنفکران، مثل خود مردم، مثل سیاست مداران، مثل نخست وزیران به سه بخش تقسیم می شدن از نظر سیاسی. یه بخش از علما طرفداران انگلیس بودن، یک بخش از علما طرفداران روسیه تزاری بودن. چون اینا دو تا کشور بزرگ امپراتوری اون زمان بودن که در ایران نفوذ کامل داشتن. این به معنی نیست که دیگر کشورهای استعمارگر امپریالیستی مثل فرانسه یا خود آمریکا در ایران حضور نداشتن، اونها حضور داشتن ولی تسلط امپریالیستی، رقابت های استعمارگران در داخل ایران بین انگلستان و روسیه تزاری بود. اکثر قراردادهایی رو که پادشاهان قاجار، معاهداتی رو که پادشاهان قاجار با کشورهای خارجی امضا کرده بودن، امتیاز داده بودن، یا به انگلستان بوده عمدتاً یا به امپراتوری روسیه. پس علمای مذهبی هم طبیعتاً مثل تمام اقشار مختلف مردم ایران من جمله روشنفکران به سه بخش تقسیم شده. یه بخششون طرفدار روسیه بودن از این علما، یه بخششون طرفدار انگلستان بودن از این علما، یه بخش از علما هم بودن که اون زمان مثل بخشی از روشنفکران مثل دکتر محمد مصدق میگفتن که مشروطیت ایران باید مستقل از این دو امپراتوری باشه. پس ما در مبارزه برای مشروطیت به هیچ یک از این کشورهای استعمارگر تکیه نمی کنیم. انگلستان از یک سو و امپراتوری روسیه از سوی دیگر. علت این که من مثال مصدقو میزنم که روشن بشه برای شنوندگان که اون زمان اینجوری نبود که فقط علما تقسیم شده بودن، نه، طلبه ها هم تقسیم شده بودن، روزنامه‌نگاران، نویسندگان به گونه کسروی. این نبود که فقط یه قشر این سه تقسیم رو داشتن، نه، روشن فکران هم اینجوری بودن، علمای مذهبی هم اینجوری بودن، بازار هم اینجوری بوده، در مجلس اول، مجلس دوم نمایندگان مجلس اول هم اینجوری بودن، نمایندگان مجلس دوم هم اینجوری بودن. یعنی سه بخش بودن، خیلی هم طبیعیه، در کشورهای دیگه هم اینجوری بوده. یه بخششون طرفدار انگلیس بودن، یه بخششون طرفدار روسیه بودن، در داخل ایران، در داخل مجلس، بین دانشجویان، روشن فکر، البته دانشجویان که منظورم طلبه ها اون زمان، و مردم تو کوچه بازار. شیخ اسدالله نوری طرفدار امپراتوری روسیه در ایران بوده و شدیداً هم ضد انگلیسی بود.
بله.
ایشون همون شخصیست که خیلی هم آدم مهمی بوده اون زمان و مطالعات خیلی خیلی خوبی هم راجع به اسلام انجام داده بود. اون زمان در ایران علمای مذهبی وقتی که میخواستن به قول ماها امروز به درجه اجتهاد برسن، دکترای خودشون رو بگیرن، به قم نمیرفتن. قم اون زمان یک شهر مذهبی بوده، ولی این مقام و منزلتی که بعدها قم پیدا کرد و امروز مخصوصا از نظر اینکه خیلی از مراجع در قم هم هستن، اون زمان اینجوری نبوده. اون زمان مرجع اصلی تمام علمای شیعه جهان شهر نجف بوده.
بله.
در عراق و کربلا.
بله.
عطبات.
بله.
در نتیجه شما خیلی خواهید دید که علمایی که از نجف تحصیلاتشون تمام میکردن، علمای ایرانی برمیگشتن ایران، این سه بخش تعلق داشتن، یعنی همیشه یه گونه نبودن. هر کس که از ندف برمیگشت طرفدار انگلیس نبود.
بله.
هر کس که از ندف برمیگشت طرفدار روسیه نبود. هر کس که از ندف برمیگشت مستقل از این دوتا امپراتوری نبودن، مختلف بودن. پس در نتیجه اون زمان از ندف احزابی که به ایران برگشتن از علما و در انقلاب مشروطیت شرکت کردن سه نوع بودن. یکیشون یه بخششون طرفداران روسیه تزاری بودن، یه بخششون طرفدار امپراتوری انگلستان بودن، یه بخششون مستقل بودن. من سه نمونه میارم. اونایی که مستقل بودن در آخر میگن نقش شیخ فضل‌الله نوری رو میگه. شیخ فضل‌الله طرفدار امپراتوری روسیه بوده، حتی ایشون بود که یکی از مساجد موقوفات بزرگ شهر تهران را فتوا داد که محمد علی شاه در اختیار روس ها بذاره و روس ها در داخل ایران در تهران در اون ملک موقوفه موقوفات بانگ خودش رو باز بکنن در مقابل بانگ انگلیس اون زمان
و
بانگ روسی باز کردن.
بله.
به هر دو بانگ های خارجی بودن در داخل ایران، چون انگلیسی ها امپراتوری انگلستان در تهران بانک داشت که مال انگلیس ها بود، در تهران بود. روس ها هم روابط میکردن در ایران بانک باز بکنن. آقای شیخ فضل‌الله نوری که خیلی خیلی به محمد علی شاه هم نزدیک بود و هم محمد علی شاه را کاملا قبول میکرد و میگفت که اسلام فقط میشه از طریق محمد علی شاه اینو ما حفظ بکنیم، پس مشروعه باید باشه. محمد علی شاه هم فرمانبردار این جریان مشروعه خواهد بود. ایشون اومد فتوا داد و قبول کرد که این بخش موقوف، ملک موقوفه رو دولت ایران محمد علی شاه در اختیار با روسا بذاری که روسا در اونجا بانک سپر خودش رو باز بکنن، که بانک رو باز کردن. و تصادفا یک سال بعدش وقتی که انقلاب شروع شد 1904 پاییز 1904 در ایران انقلاب شروع شد، 1905 1906 انقلاب پیروز شد، ولی 1904 انقلاب شروع شد. 1905 که انقلاب واقعا به اوزی خودش رسیده بود، اولین بلدین، اولین ساختمانی رو که مردم ریختن و آتش زدن همین بانک روسی بود.
بله.
اصلا این آغاز انقلاب به عقیده بخش بزرگی از این نویسندگانی که از زمان کسروی تا حالا راجع به انقلاب مشروطیت نوشتن، مثل خودی کسروی یا آقای باقر مومنی که هنوز هم زنده هستن، بگن اولین ساختمانی رو که مردم آتش زدن همون ملک موقوفی بود از موقوفات که آیت الله یا شیخ فضل‌الله نوری فتوا داده بود که این از نظر شرعی نادرست نیست که این ملک موقوفه رو بدیم به روسا، و روسا بند خودشون رو بار کرده بودن که مردم دیدن اون اولین ساختمانی بود که مردم آتش زدن در اوج انقلاب مشروطیت. شیخ فضل‌الله نوری به مخالفت خودش با مشروطیت ادامه داد تا اینکه در سال 1908، یعنی نزدیک به 2 سال بعد از پیروزی انقلاب مشروطیت که مجلس اول هم بود، فضل‌الله نوری با حمایت و عنایت قزاق‌های روسی، شاپشال و لیاخوف، اینها 2 تا قزاق بزرگ روسی بودن در ایران، رهبر قزاقان ایران بودن که هدف اصلیشون حفظ و حفاظت از محمد علی شاه بود، دربار محمد علی شاه بود. خب محمد علی شاه که قسم خورده بود که به انقلاب مشروطیت خیانت نکنه، اومد وقتی که پادشاه ایران شد بعد از مرگ مظفرالدین شاه، ایشون به ضد مشروطه تبدیل شد و خواست مجلس رو ببنده، دوباره ایران رو به دوران استبدادی اجداد خودش مثل نصرالدین شاه برگردونه.
خب
ایشون اون زمان به تنهایی این کار رو نمیتونست بکنه مگر به کمک قزاقان روسی. قزاقان روسی هم 2 تا رهبر داشتن، لیاخوف رهبرشون بود، شاپشال هم معلم نظامی محمد علی شاه بود. این 2 نفر با حمایت شیخ فضل‌الله نوری مدرسه اول ایران رو در تیر ماه سال 1286 خورشیدی به آتش کشیدن، بمباران کردن، بخش بزرگی از این نمایندگان همونجا دستگیر کردن و در روزهای آینده چند روز بعد از به توپ بستن مجلس اینا را در باغ شاه تهران که از املاک دربار محمد علی شاه قاجار بود اونجا اعدامشون کردن. یه بخش از نمایندگان مجلس هم فرار کردن به خارج از ایران، حتی نویسندگان ایران فرار کردن، مثل به خدا از ایران فرار کردن به سوئیس، روزنامه نگار بودن، فکاهی نویس معروف اون زمان بود که بعدا هم در ادبیات ایران در لغت شناسی و لغت نویسی و اینا معروف شد. اینا همه اینا شیخ فضل‌الله نوری نقش داشت. در نتیجه بعد از این که دوباره انقلابی های ایران، یعنی مشروط طلبان انقلابی مثل صدرخان، بارخان و خیلی خیلی از اونایی که از خود تهران بعد از اینکه مدرس به بمباران شد و کودتا شد و کودتاسیان اومدن سر کار، یعنی محمد علی شاه استبداد صغیر رو در ایران به وجود آورد، اینا فرار کردن اومدن به تبریز، در انجمن ملی تبریز رو تبدیل کردن به مجلس ایران و از اون طریق دوباره نیروهای مشروطه انقلابی رو بسیج کردن و نزدیک به 1.5 سال بعد اومدن تهران رو تسخیر کردن، محمد علی شاه رو عزل کردن و نکشتن، اعدامش نکردن، ولی فرستادن به تبعید به کشور روسیه اون زمان. و شیخ فضل‌الله نوری رو به خاطر حوادثی که بعدها در تاریخ ایران معروف شد به حادثه توپخانه، که در واقع همون برنامه بود که ایشون از نظر شرعی گفت که توپ به توپ بستن مدرس و کشتن این افرادی که ضد دینن، ضد اسلامن و اتهامات دیگری که داد، مثلا به بخشی از نمایندگان که همیشه مسلمان بودن، مسلمان حتی شیعه بودن، گفت اینا بابی هن یا بهایی هن، همه اینا را ایشون یعنی شیخ فضل‌الله نوری تحصیل کرد، فتوا داد، از نظر شرعی قابل بسرا گذاشت که این معروف شد بعدم به داستان حادثه توپخانه. وقتی که انقلابیون اومدن تهران رو گرفتن، دوباره انقلاب مشروطه رو برگزار کردن، مجلس رفتن پای انتخابات برای مجلس دوم، احمد شاه را آوردن، پادشاه قانونی ایران را آوردن، پادشاه ایران کردن. همین انقلابیون که در تهران جمع شده بودن، یک کنگره تشکیل دادن، یک هیئت تشکیل دادن موقتی که دولت رو اداره میکنن. همون هیئت در دادگاه کاملا قانونی شیخ فضل‌الله نوری رو عملا محاکمه کردن.
بله.